و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. صبح جمعه است، متعلق به وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق درک دولت اون حضرت رو عنایت بفرماید و همه ما رو جزء ملازمین رکابش قرار دهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث روزهای گذشتمون رو که راجع به اسامی قیامت و به طور خاص راجع به یوم الحسره بود مطرح نمی کنیم امروز، و چند جمله رو با توجه به این که روز جمعه است و متعلق است به امام زمان ارواحنا فداه، نکاتی رو در رابطه با اون حضرت عرض می کنیم. نکته اولی که من راجع به امام زمان ارواحنا فداه می خوام امروز عرض کنم، رابطه بین امام زمان و امام حسین علیه السلام است، رابطه بین ظهور و عاشورا، رابطه بین یاران مهدی و یاران امام زمان ارواحنا فداه. عاشورا و انتظار دو خط پشت سر هم و دنبال هم است. انتظار و ظهور در امتداد عاشورا و کربلاست. ما هم منتظر حسینیم، منتها حسین دیگری که مهدی نام دارد، کما این که کربلاییان انتظار امام حسین علیه السلام رو می کشیدند. اگر کسی نبود اون روز در خیمه حسینی ثبت نام کنه، امروز در کلاس انتظار باید اسمشو بنویسه. اگر صفات و ویژگی هایی که امام حسین علیه السلام برای یاران شمرد انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم، این صفات در بین یاران امام زمان هم باشد، اینها هم مهدوی میشن، کما این که اونها حسینی شدند. پرچم برافراشته امام حسین رو، کار شروع کرده امام حسین رو امام زمان به پایان میبرد و به انتها میرساند. لذا شما تو همین دعای ندبه عنایت کنید رو همه مصیبت هایی که برای ائمه پیش آمده رو این یکی دست میذارید: عین طالب و به دم المقتول به کربلا. خب همه ائمه ما ظلم دیدن، سختی کشیدن، اما به خصوص من روایات رو که بررسی کردم اخیراً هم دیدم یه آقای یک کتابی نوشته در این رابطه، کتاب خوبی بود. این روابط رو در شاید بیش از 25-6 قسمت ایشون استخراج کرده که ارتباط بین عاشورا و کربلا و امام زمان و انتظار چیه. همین دعای ندبه یک نمونش: عین طالب و به دم المقتول، کجاست اون کسی که انتقام خون امام حسین رو میگیرد. و تو بعضی از نقلا هم دارد که ظهور روز عاشوراست. حالا یا این عاشورا منظور عاشورای زمانی است، یا اینکه نه عاشورای دیگری برپا خواهد شد با ظهور امام زمان، ولی این تعبیر تو بعضی از نقلها و بعضی از در واقع روایات آمده است. شما تو همین اعمال روز عاشورا نگاه کنید، نکاتی که امروز میگم دقت بفرمایید. تو اعمال روز عاشورا مرحوم آتش خباس قمی عبارتی رو نقل میکند، میگه وقتی به هم میرسید روز عاشورا اینطور به هم تسلیت بگید، که حالا عربیش اینه، فارسیش هم طبیعتا انسان میتونه به هم بگه. میگه بگید از به اصطلاح روایاتم نقل میکند این رو، اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین، یعنی ما به شما تسلیت میگیم به خاطر مصیبت شهادت امام حسین، خدا به ما اجر بده به خاطر شهادت امام حسین. بعد اونی که مد نظر منه اینه، ادامهش دارد و جعلنا و ایاکم من الطالبین بساری مع الامام المهدی من آل محمد صلی الله. چرا باید ما تو تسلیت روز عاشورا این دو تا مطلب رو کنار هم بذاریم؟ اعظم الله اجورنا، اولا سخن از مصیبت حسین است، بعد جعلنا من الطالبین، یعنی خدا ما رو از منتقمین خون حسین قرار بده، با امام زمان که از آل پیامبر است. ببینید خود همین عبارتی که تو روز عاشورا به هم میگن مردم، حالا معمول هست و نقل شده، خود عین الطالب به دم المقتول به کربلا، خود زیارت عاشورا، شما حداقل دو جای زیارت عاشورا صحبت از امام زمان میکنید. و اسأله ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور، مگه نمیگید خدایا از تو میخوای طلب خونخواهی امام حسین رو ما نصیب کنی با اون امام، امام منصور، امام زمان ارواح و نافدا. و در معرفی امام حسین هم شما زیاد دیدید غالبا دارد که من ولد الحسین، از فرزندان حسین است، یعنی وقتی میخوان معرفی کنن امام حسین، امام زمان رو، انتساب میدن به امام حسین، از فرزندان حسین است، اولین امامی که در رجعت برمیگرده بعد از امام زمان حسین است، مصیبت میخونه برا حسین میخونه، صبح گریه میکنه، شام گریه میکنه، برا حسین گریه میکنه. این میرسوند ارتباط بین مهد عاشورا و انتظار بین امام زمان و امام حسین علیهم السلام رو. حتی تو بعضی از نقلها دیدم وقتی اون آغاز ظهور کند کنار خانه کعبه، یکی از حرفایی که میزنه بعد از آن که خودش رو معرفی میکنه امام زمان، اولین جمله‌ای که میگه یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا، شروع میکنه روزخانی برای امام زمان، برای جد بزرگوارش امام حسین رو کنار کعبه. یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا. این چند موردی که اشاره کردم از دعای ندبه، از زیارت عاشورا، از تسلیتی که در روز عاشورا به هم میگیم، از اینکه ظهور رو بعضی روایات دارد روز عاشوراست، مهدی فرزند حسین است، اولین امامی که رجعت میکند حسین است، اینها میرسوند یک در واقع توجهی به این نکات بوده است که خود امام حسین هم تو فرمایشاتشون اشاره به این مطلب دارن که یاران مهدی و یاران امام زمان وجه مشترکشون اینه که هر دو انتظار میبرند، اونا انتظار حسین و اینا انتظار مهدی. طبیعتا عزیزان باید یه صفات مشترکی هم اینا داشته باشن، باید یه ویژگی های مشترکی هم داشته باشن که اینها در کنار هم و با هم رعایت بشه. حالا من به دو سه تا از این ویژگی ها اشاره میکنم و این نکته اول رو رد میشم و میرم سراغ نکته دومی که میخوام اشاره کنم. یکی از این ویژگی ها که هم درباره یاران امام زمان آمده هم درباره یاران امام حسین، صفت وفاست. شب عاشورا امام حسین فرمودن انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم، من یارانی با وفاتر، با وفادارتر از شما نمیشناسم. حق همینه، من گاهی گفتم اینو، تو احد یه خورده که کار سخت شد خیلی ها در رفت، خیلی از اصحاب پیغمبر. موسی بن عمران بهش گفتن خودت با خدات برو به جنگ، ما وای میسیم اینجا خبر پیروزی رو برا ما بیار، تنهاش گذاشته. داوود به یارانش گفت از این چشمه نخورید، یه مشت آب بخورید میخوام شما رو امتحان کنم. رسیدن کنار آب خنک، در جنگ داوود و تالوت و جالوت تو قرآن است دیگه. گفت این آب گوارا که میبینید جلو چشمتون، یکی یه مش بیشتر نخورید. اکثرا خوردن و توجه نکردن به حرف. اما شما بیاید ببینید عباس دست زیر آب میبره و بر میگردونه، کسی هم بهش نگفته نخور. داوود به اونا گفت نخورید، گفت نخورید و خوردن. شما ببینید یاران احد خیلی هاشون پیامبر رو تنها گذاشتن، یاران موسی، اما اینا مطمئن بودن به شهادت میرسن، اینا میدانستن و موسی تقاضا کرد بمانید، پیغمبر فرمود کجا فرار میکنید؟ بمانید. اما امام حسین میگه برید، ولی یأخذ کل رجل منکم به ید رجل من اهل بیته فتفرقوا فی سواد هذا اللیل و ذرونی و هؤلاء القوم. شب عاشورا فرمود هر که دست یکی رو بگیره بره، تنام نره، دست یکی هم بگیره. ولی یأخذ کل رجل به ید رجل من اهل بیته، دست یکی از فامیلاش، زن و بچه‌شو بگیره بره. جمعی فرمود، فردی فرمود، به نافع ابن هلال فرمود برو، این جایی که داری میبینی را بازه، تپس کسی هم نیست. اما گفتن اکلت نسبا انفارختوک، در رندگان ما رو قطعه قطعه کنن اگر ما شما رو تنها بگذاریم. انی لا اعلمو اصحابن اوفا منکم، من نمیشناسم یارانی با وفاتر از شما، با وفادارتر از شما، با وفاتر از شما. درباره امام زمانم خودش تو اون نامه به شیخ مفید نوشت ولو ان اشیاءنا علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. این پیامیست که امام زمان به شیخ مفید داد. تو دعای عهدم میخونیم یبن الحسن ما اجدد له فی سبیحت یومی هازا عهدن و عقدا، تو دعای ندبم میگیم، تو پیام امام زمانم هست یاران من باید وفادار باشن، بمانن، به پیمانشون متعهد باشن. اون طرفش مطمئنه، اون که ما دستگیری میکنیم، ما عنایت میکنیم، ما کمک میکنیم، اما وفادار باشن، بمانن. این یکی از ویژگی های مشترک یاران امام زمان و یاران امام حسین علیهم السلام هست که من شاهدم آوردم. انی لا اعلم اصحابا اوفا منکم ولو ان اشیاءنا علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد. هم تو فرمایشات امام زمان آمده، هم تو فرمایشات امام حسین این صفت وفا. شما زیارت ابوالفضل عباس رو باز کنید تو مفاتی، این زیارتی که وجود مقدس امام معصوم خوانده، امام صادق چی میگه اونجا؟ عمو جان اشهد لکه به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه. عموی بزرگوارم من شهادت میدم تو 4 ویژگی داشتی، به تسلیم، تسلیم محض امامت بود و تصدیق، او را تصدیق کردی، هیچگاه حاضر نشدی حرفشو نفی کنی، و الوفا، وفادار بودی، وایسادی، و نصیحه، خیرخواه بودی. این اولین ویژگی یاران امام زمان و یاران امام حسین. ویژگی دوم عزیزان که باز توی روایات اومده ثبات قدم، استواری. امام سجاد به ابا خالد کابلی فرمودن توبا لثابتین، خوشا به حال اونایی که تو ولایت و پیروی امام زمان ثابت باشن، استوار باشن، بمانند، ثابت قدم باشن. یاران امام حسین هم اینطور بودن، ثابت قدم بودن، استوار بودن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. مکرر امام حسین این آیه رو خواندن بالای سر شهدا وقتی می آمدن روز عاشورا، که ثبات قدم، استواری، ایستادن، دفاع کردن، رها نکردن صحنه، این یکی از ویژگی‌های یاران امام زمان و یاران امام حسین است. شما ملاحظه بفرمایید وقتی حبیب ابن مظاهر آمد بالای سر مسلم ابن اوسجه در حالی که خود امام حسین علیه السلام هم حضور داشت، تا سوال کرد سفارشی نداری راجع به خودت، راجع به زندگیت؟ گفت چرا؟ اوسی که به هازر رجل، جان تو و جان امام حسین، اوسی که به هازر، بر تو باد دفاع از ابا عبدال. اینو ثبات قدم میگن، اینو استواری میگن، که بریر روز عاشورا وقتی آمد میدان، بریر معلم قرآن است. آقا عاشورا صحنه عجیبی است، برادر در مقابل برادر، استاد در مقابل شاگرد، این صحنه ها، فامیل در مقابل فامیل، اینا عمرو ابن قرازه و علی ابن قرازه برادرن تو دو تا سپاه، یکی این طرف یکی اون طرف. خیلی آدم باید حواسش جمع باشه عزیزان، اگر تو خیمه حسینی نبودید، تو خیمه انتظار اسمتون رو بنویسید. عاشورا و انتظار در راستای همه، در ادامه همه، استمرار همه، دو تا برادر. گاهی اتفاق افتاده بود فامیل در مقابل فامیل، مگر همینایی که بودن بعضیاشون فامیلای مادریه ابوالفضل عباس بودن، امان نامه آورد شد. گاهی اتفاق افتاده بود شاگرد در مقابل استاد، رفیق در مقابل رفیق. قرة ابن قیس وقتی آمد پیش حبیب ابن مظاهر، حبیب میگه من تعجب کردم، این هم محلی ما بود، میشناختمش، اون سپاه عمر سعد چه میکنه. بریر روز عاشورا آمده میدان، یک کسی اومد به جنگش به نام معقل که میشناخینو، گفت بریر من تو رو میشناسم، تو معلم قرآنی، تو به بچه های ما قرآن یاد دادی، تو اینجا چه میکنی؟ گفت اینجا چه میکنی؟ معلومه این پسر فاطمه است، این نوه رسول الله، تو سپاه عمر سعد چه میکنی؟ تو آمدی وایسادی برای کشتن پسر پیغمبر؟ شروع کردن رو هم تبلیغات کردن. یه وقتی بریر گفت من با تو حاضرم مباهله کنم، یا همدیگر رو نفرین کنیم، هر کدوم ناحقیم از بین بریم. نفرین کردن و با هم جنگیدن. همون اوائل جنگ معقل به درک واصل شد و صدای الله اکبر بریر تو میدان بلند شد. بعضی از تواریخ دیدم نوشتن یک کسی اونجا بود، این صحنه رو تماشا میکرد، وقتی دید نفرین بریر به اجابت رسید، سوار اسب شد، از صحنه جدا شد، رفت، گفت من وای نمیستم. معلوم میشه اینا برای حق هم. معلوم میشه اینها حرفشون درسته، سپاه عمر سعد رو رها کرد. حالا عرضم اینجاست، یاران امام زمان و یاران امام حسین صفات مشترکی دارن: یک وفاداری، دوم ثبات قدم، استواری. علی ابن مظاهر آمد خدمت امام حسین علیه السلام، ابن رسول الله من میخوام بمانم کنار شما، با خانوم جوانش آمده بود. آقا فرمود همسرتو ببر برسان به خانوادهش، چون قبیله بنی اسد نزدیک بودن به کربلا، خودت بمان. آمد پیش همسرش ابا عبدالله، به من اجازه ده بمانم، شما آماده شو، من شما رو ببرم تحویل خانوادت بدم. نوشتن اون چنان این زن پیشانیشو کوبید به این چوبه خیمه، گفت برای چی من برم؟ زینب بماند، رباب بماند، فرزندان اهل بیت بماند، یا با هم میریم یا با هم میمانیم، برو از مولاد امام حسین اجازه بگیر منم بمانم یا با هم بریم. میگه آمدم خدمت آقا، گفتم همسرم حاضر نیست برگرده یا ابن رسول الله. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. فرمود بمانه. اینا یاران امام بودن، کم بودن اما استوار بودن، ثابت قدم بودن. ببین آقا، مثل و کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما. شما یه بار قرآن رو ببینید، ما شبای احیا یه جمله میگیم تو دعاهامون، میگیم به کل مؤمن مدحته فیه، نمیگیم اللهم انی اسألک به حق هذا القرآن. شبای احیا میگیم دیگه، خدایا به حق این قرآن و به حق من ارسلته به، به حق پیغمبری که این قرآن رو بهش دادی، و به حق کل مؤمن مدحته فی. این مؤمن مدحته فی کیا هستن؟ آسیه ثابت قدم بود کنار فرعون، کنار موسی ایستاد در مقابل فرعون، مؤمن آل فرعون، حبیب نجار، مادر موسی، اینا ثابت قدم ها بودن. اگه شب احیا ما خدا رو قسم میدیم به کل مؤمن مدحته فی، اینا مدحته هستن، علی ابن مظاهرها، مسلم ابن اوسجه ها، حبیب ابن مظاهرها، آمد گفت آقا همسرم نمیره. آقا فرمود بمان. اومد به همسرش گفت باش، ابو عبدالله اجازه دادن که شما بمانید. گفت پس حالا که منم قبول کرده بمانم، تو هم قراره بری میدان و شهید بشی، ما هم دنبال این خانواده به اسارت بریم و تو اولین کسی هستی که طبیعتا تو قبل از من بری ملاقات پیغمبر میری، باید یه قول به من بدی، زن جوانی که حاضر شده شوهرش رو میدان بفرسته. خیلی کار مشکلیه. ببینید بچه شهید شاب بن قتل ابوه فی المعرکه، همسر جوان، حالا که من حاضر شدم تو بری میدان یه قول بده و آن این است که پیش جدش رسول الله شفاعت منو بکنی، بگی و از من یاد کنی. این است که عرض میکنم دومین ویژگی یاران امام زمان ارواح و نافداه و امام حسین علیه السلام عبارت است از ثبات قدم و استواری. عزیزانی که یه قدری دیرتر رسیدید، بحث ما اینه، رابطه عاشورا و انتظار، رابطه امام زمان و امام حسین. اگر فریاد میزنیم تو دعای ندبه اینت طالب و بدم المقتول به کربلا، اگر تو زیارت عاشورا میگیم طلب فارک مع الامام المنصور، اگر میگیم مهدی فرزند حسین است، و اگر ما ارتباط ایجاد میکنیم، این ارتباط ارتباط سوری و ظاهری نیست، این ارتباط باید ارتباط حقیقی و واقعی باشد. و این ارتباط یکی از جنبه هاش همین است که ما یاران مهدی و یاران امام زمان رو ببینیم ویژگی هاشون چیه؟ وفاداری، ثبات قدم. ویژگی سوم، ولایت پذیری. یاران ابا عبدالله ولایت پذیر بودن. شما همین وجود مقدس ابوالفضل العباس علیه السلام رو نگاه کنید، شب عاشورا عصر تاسوعا امان نامه میاد برمیگرد، برادر از او میخواد برو دشمن مهلت بگیر، چشم میره مهلت میگیر. صبح عاشورا میاد برادر میدان برم، میفرماید انت صاحب اللوایی، تو صاحب پرچم منی، بمان بمان که این بچه ها آرام باشن، میمانه. عصر عاشورا میاد برو آب بیار، چشم میرم آب میارم. ببین شما یک جا بگید نه، این پیشنهادی که شما میدین نه، یه چیز دیگه، شما گفتی برو آب بیار، یکی دیگه بره آب بیاره، یا اصلا حال که ممکنه نذارن آب بیاری، من میخوام برم میدان. هر اون چه برادر میگه، این همون ولایت پذیری است. تنظیم امام، ترسیم امام، برنامه ریزی که امام علیه السلام، مدیریتی که امام توی عاشورا دارد، همه اینا تن در میدن. یاران مهدی هم باید اینطور باشن، ولایت پذیر باشن، که یکی از در واقع مسائل مهمی است که در روایات ما روی این مسئله تأکید شده، توصیه شده که نسبت به ولی خدا و حجت خدا هم معرفت داشته باشید، هم عمل کنید، هم اطاعت کنید، هم پیروی کنید، هم تخطی نکنید، هم مقدم نشید بر اونها. امام امیرالمومنین علیه السلام به اسبغ ابن نباته فرمود شما اگر در ولایت ما ثابت باشید، در دوستی ما استوار باشید، در دوستی ما تفریط و کوتاهی نکنید. دیروز روایت شو خوندم براتون، ذیل آیه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، که سوره زمر آیه 56، بعضی ها حسرت میخورن روز قیامت به خاطر کوتاهی هایی که کردن. تو بعضی روایات دارد امیرالمومنین میفرماید این حسرت ولایت ماست، انا حسرت الناس یوم القیامه، وقتی میان ارزش و جایگاه ولایت ما رو ببینن حسرت میخورن. پس یاران مهدی و یاران امام حسین باید همونطور که اونها ولایت پذیر بودن، اینها هم ولایت پذیر باشن. ویژگی دیگر و ویژگی چهارم که این بحث رو جمع کنم، مسئله صفت رضا، راضی بودن به رضای الهی. اصحاب ابا عبدالله، خود ابا عبدالله همیشه این بر زبانشون جاری بود. یاران مهدی هم باید صفت رضا، که بالاترین صفت در میان صفتهای اخلاقی و ارزشهای اخلاقی است. در روایت داریم راحت و آرامش توی رضاست، نگرانی و اندوه توی عدم رضا و راضی نبودن به رضای الهی است. خب این بخش اول عرایض من که تقدیم شد راجع به وجود مقدس امام زمان و امام حسین، که هر دو فرزندان رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و قیام امام زمان در راستای نهضت عاشورای حسینی است. اما نکته دومی که عرض کنم و دیگه مقدمه روزمونم باشه آن است که یکی از مسائلی که باید ما در دوران غیبت روش توجه داشته باشیم مسئله ارتباط و توسل به امام زمان ارواحنا فدا هست. البته از آسیب‌هایی که متاسفانه از انحراف‌هایی که تو مسئله مهدویت دوچارش شدیم، ادعاهای ملاقات‌گرایی، ادعاهای ارتباط‌های نادرست که متأسفانه بعضی از این طریق میخوان دکان باز کنن، خودشونو مطرح کنن یا میخوان سر و صدا ایجاد کنن، اینو من کاری ندارم، اون جای خودش باید بحث بشه. اما شما این کتاب عبقری الحسان که اخیراً ترجمه خوبی هم ازش شده و فارسی هم ترجمه شده و تلخیص شده، تنقیح شده، اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم آقای نهاوندی که هنوزمون شبستان صحن گوهرشاد به اسم ایشون معروفه، میگن شبستان نهاوندی، شیخ علی اکبر نهاوندی، ایشون کتابی دارد عبقری الحسان که نامشو از همون نام سوره الرحمن گرفته. این کتاب با تنقیح و ترجمه اخیراً چاپ شده. ایشون در اون کتاب میگه در دوران غیبت 7 نوع رابطه با امام زمان ممکنه، 7 نوع رابطه، برای هر کدامش هم داستانها و جریاناتی میاره که حالا من همه این 7 نوع نمیخوام بگم. ایشون میگه 1، کسانی که خدمت آقا رسیدن و هنگام رسیدن آقا رو شناختند. 2، کسانی که خدمت آقا رسیدن و آقا رو نشناختند. 3، کسانی که در رؤیا آقا رو دیدن و پیامی ازش دریافت کردند. 4، کسانی که آقا بهشون توقی نوشت، نامه نوشت، مثل شیخ مفید. 5، کسانی که تو مکاشفاتشون و توی حالات ویژه‌شون امام رو درک کردن و مشکلشون حل شد. 6، کسانی که توسل به امام پیدا کردن و با توسل به امام مشکل و در واقع گرفتاریشون حل شد. و 7، کسانی که مدتی ملازم رکاب امام بودن و متوجه این مسئله نشدن. 7 شاخه کرده ایشون ارتباط با امام زمان ارواح و نافده رو که حالا من یکی 2 موردش رو اشاره میکنم و بحث رو جمع میکنم. در حالات مرحوم آقای نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیهشون نقل میکند که میگه من در یکی از سالهایی که مشرف بودم به مکه مکرمه، آمدم از مکه بیرون تو بیابانهای اطراف عبادت کنم، نماز بخوانم، جاهایی که بالاخره پیغمبر حضور پیدا کرده. میگه تو یکی از روزهایی که مشغول نماز و عبادت بودم، این شیخ بزرگوار و این شخصیت گرانسنگ، میگه یه وقت دم یکی از این تندروها، از این وهابی ها، در حالی که یک نیزه‌ای دستشه به طرف من حمله ور شد، یقین کردم کشته میشه. با این نگاهی که ایشون داشت و با این تندی که می آمد و به طرف من، که متاسفانه اینم یکی از انحرافاتی است که در جهان اسلام این وهابی ها بنیان گذاشتن، تکفیر کردن و حکم به قتل دیگران دادن و حکم به از بین بردن و بمبگذاری و انفجار و زن و بچه مردم رو از بین بردن، و اینی که تو ذهن اینها گاهی کردن این جور کارها ثواب داره، ارزش داره، با نگاه معنوی و دینی میخوان این حرکات رو ادامه بدن، در صورت که اسلام اجازه نداده. خون افراد محترمه، تو این عالم صدها دین و مذهب و مرام وجود داره. بابا بت پرستی میکنن عده‌ای، هنوز حیوان میپرستن عده‌ای تو این عالم، مذاهب مزخرف و مذاهب مندرآوردی دارن، کسی کارشون نداره. خب گوینده لا اله الا الله، گوینده به اعتقاد به رسالت پیغمبر گرامی اسلامی، چه حرفی آقا؟ نشان دهنده نهایت تحجر و نهایت در واقع بسته بودن این فکره. میگه من دیدم هیچ راهی ندارم، بیابان است و من و تنها و این شمشیر به دست و نیزه به دست. یه وقت گفتم یبن الحسن، ما فقط شما رو داریم، آقا خودت اگه صلاح میدانی ما رو نجات. میگه پای این بنده خدا همونطور که از بلندی داشت میامد گیر کرد به سنگی و قلتید رو این کو افتاد، کف دره رفتم بالا سرش دیدم به درک واصل شده، قبل از آنی که موفق بشه ضربه‌ای به من بزنه. خب این مورد برای خیلی های ماها پیش میاد، یعنی اینی که گاهی توسل به امام پیدا میکنیم و امام علیه السلام عنایت میکنه. خودش فرمود، فرمود ما یاد شما را از خاطر نمیبریم، ما به یاد شما هستیم، ما به اندوه شما اندوهناک میشیم، به شادی شما شاد میشیم. این مورد و این شاخه رو ایشون هم تو اون کتاب جریانهای متعددی نقل میکند از این قبیل و از این دست. البته خب گاهی هم عده توفیق داشتن در خدمت امام و رکاب امام مستقیم رسیدن. در این کتابی که از سخنرانی های حضرت آیت الله ناصری که در اصفهان ایشون گاهی تلویزیون هم سخنرانیاشونو میذاره چاپ شده به نام آب حیات، کتاب خوبی است، یک جلد، مجموعه سخنرانی ها راجع به امام زمان ارواح نافدا هست، هم شبهات ایشون مطرح کرده هم بعضی از نکاتی که بوده. در این کتاب آب حیات ایشون نقل میکند از ملا زین العابدین سلماسی از شاگردان شیخ انصاری، میگه آمدم کربلا و یه روز یک شب چراغ بغدادی دستم تو کوچه های کربلا میرفتم، دیدم شیخ انصاری داره میره، تعجب کردم شیخ و کربلا و چراغ و فتیلش رو کشیدم پایین، متوجه من نشه آهسته میگه تعقیب کردم، دیدم آمد مرحوم شیخ جلوی یک خانه وارد شد، توی دالان خانه شروع کرد زیارت جامعه کبیر خواندن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. تعجب کردم بابا زیارت جامعه تو حرم ائمه میخوانن، والا سر امام میخوانن، این خانه کیه؟ چیزی نگفتم کربلا آمدم نجف، شیخم آمد. مدتی گذشت، یه روز که سر ایشون خلوت شد و سر درس کسی نبود، بعد از درس رفتم خدمت ایشون گفتم آقا کربلا چه میکردید تو اون خانه جامعه کبیره میخواندید؟ خیلی تعجب کرد، برافروخته شد، تو اونجا بودی؟ گفتم بله آقا، من دنبال کردم و دیدم شما رو که اونجا مشغول این زیارت بودید. فرمودن من همیشه که گرفتار میشم متوسل میشم به جدم امیر، به شخصیت متطهر امیر المؤمنین علیه السلام. اون شب وقتی متوسل شدم با آقا، فرمودند فرزندم مهدی کربلاست، فلان خانه فلان آدرس، و لذا من آمدم اونجا خدمت آقا رسیدم و مطالبم رو مطرح کردم، ولی تا زنده هستم راضی نیستم این مسئله رو و این داستان رو برای کسی و جایی نقل کنیم. خب ببینید این قضایا و مسائل که حالا ایشون هم بعد از مرگ شیخ مطرح کردن برای بسیاری از شخصیت ها و افراد، علامه هلی ها، مقدس اردبیلی ها، منتها عرض کردم اجازه دکان باز کردن ندادن. این روایاتی هم که میگه آقا نپذیرید ادعا رو، منظور همینه که کسی بخواد از این طریق برای خودش منصبی جایگاهی، نه، بیشتر این شخصیت های ما که این مسائل براشون پیش آمده کتوم بودن، مطرح نکردن، بعدها مشخص شده. و الا به تعبیر شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علی میگه من وقتی کتاب سید ابن طاووس رو خواندم، کشف المحجه رو، فهمیدم ان بابه الی الحجته مفتوح. ایشون با امام زمان ارتباط داره از این کتاب و از این نوع گفتار سید ابن طاووس تو کتاب کشف المحجه که این کتابم ترجمه شده، فهمیدم باب سید به امام زمان مفتوحه. و باز خود صاحب النجم الثاقب هم جریانهای متعددی از این دست رو نقل بکند. امید داریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم هم با اماممون ارتباط داشته باشیم و هم یاران خوب و وفاداری در رکاب اون حضرت باشیم. خدایا به همه ما توفیق درک حکومت امام زمان و دولت حضرتش رو عنایت بفرما. خب صبح جمعه است و متعلق به وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه. منم اجازه بدید دو سه جمله از عموجانش ابوالفضل العباس ذکر مصیبت کنم. اینطور نقل شده است که امام زمان ارواحنا فداه جایی که روضه عباس خوانده شود عنایت دارد، و این حرفم درسته. بعضی از جاهای دیگه من دیدم این تعابیر رو، مرحوم علامه امینی در جلد هفتم القدیر اشعاری رو نقل میکند از ابن ارندس. خیلی جالبه این اشعار، مرحوم علامه مینویسد هر کجا این اشعار خوانده بشود امام زمان حاضر میشه. میگه مجرب است، تعبیر یه آدم عادی نیست، تعبیر علامه امینی است. تو جلد هفتم القدیر وقتی اشعار ابن ارندس رو نقل میکنه میگه هر کجا این اشعار، اون اشعاری که ایقتل حسین زمانا به کربلا، یه بیتش اینه، میگه هر کجا این اشعار خوانده شد امام زمان حاضر شد. وقت شیخ عبدالزهرای کعبی میگه من امتحان کردم یک بار این اشعار ابن ارندس رو کامل، که علامه امینی میگه یه جایی خواندم و اواخر اشعار دیدم وجود مقدس امام زمان در جلسه نشستند و اشک میریزند. این تعبیر مال علامه امینی است، اشعار ابن ارندس وقتی نقل میکنه میگه جایی خوانده شود امام زمان ارواح و نافدا حضور پیدا میکنه. ما هم امروز ابن الحسن متوسل میشیم به عموجان شما ابوالفضل العباس، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین، عبد صالح خدا، مطیع محض امام حسین، مطیع محض امیر المؤمنین، مطیع محض رسول خدا. بعضی از ارباب تاریخ و مقتل، بعضی از اهل ذوق نوشتن امام حسین روز عاشورا در کنار ابوالفضل العباس و به مناسبت مصیبت عباس چند جا گریه کرد. من این مراحل گریه امام حسین رو برای شما امروز بشمرم، همین باشه روزه من با شما. یکی نوشتن عصر تاسوعا وقتی امان نامه رو عباس برگردوند فرمود شمر خدا خودت رو لعنت کنه و امان نامه ای رو که آوردی، اش تو چشمان ابا عبدالله حلقه زد، عباسم داداشم میدانستم وفاداری اما برای دیگرانم ثابت شد این وفاداری. یکی شب عاشورا وقتی عباس رو فرستاد بره از دشمن مهلت بگیره، برادر رو تو آغوش گرفت، عباسم به نفسی انت، حسین به قربان تو، برو امشب رو از دشمن برای ما مهلت بده. سومین جایی که ابا عبدالله عشق ریخ صبح عاشوراست، همینطور که ایستاده یه وقت عباس آمد، صاحب اللوا آمد، برادر اجازه بده میدان برم، او رو در آغوش گره و عشق ریخ، برادرم تو بمان، تو بمانی زینبم آرامه، تو بمانی بچه هم آرامه، تو بمانی من راحت در کنار بدن اکبر و قاسم میرم، چون تو نگهبان خیمه های. جای چهارمی که عشق ریخ عصر عاشورا، اون لحظه ای که آمد او رو فرستاد بره آب بیاره، همینطور که میره عشق میریخ ابا عبدالله علیه السلام. جای پنجمون جایی بود که صدا زد یا اخا ادرک اخا، اینجا دیگه با ناله گریه کرد، اینجا دیگه ابا عبدالله ندونست چه کنه، حرکت کرد به طرف خیمه. اما نقل مقتل اینه، همینطور که می آمد گای بر می گشت خیمه هاشو نگاه می کرد، طرفه بینه و بین الخیامه متقسم. وقتی کنار بدن اکبر می آمد اینطور نگاه نمی کرد، چون عباس بود، مطمئن بود خیمه هاش رو حفظ می کنه. اما حالا عباس خودش صدا زده، خودش رو رساند کنار بدن برادر. جای بعدی که گریه کرد کنار بدن عباس بود، دید نه دست در بدن داره، نه سر و بدن سالمی داره، خون چهره عباس رو گرفته. اما آخرین جا با زینب گریه کرد، اون جایی بود که از کنار علقمه برگشت، بان الانکسار فی وجه الحسین، بچه ها دویدن، زینب دوید برادر چی شده، صدا زد وا عباسا، زینب هم آمد، بچه ها هم آمدن با ابا عبدالله، با هم شروع کردن گریه کردن برای عباس. رفت به طرف خیمه عباس، عمود خیمه رو خوابان، یعنی بچه ها دیگه منتظر نمانید، دیگه این خیمه سالار ندارد. و سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون.